أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی، در کیفیت معاشرت مؤمنین با یکدیگر، یا به تعبیر دیگر سبک زندگی اسلامی، دو تا مسلمان به هم میرسند، آداب برخورد، آداب معاشرت و تحیت و احترامی که لازم هست چیست؟ گفتیم در مرحله اول سلام. دو تا برادر دینی به هم میرسند، وظیفه اولیه‌شون نسبت به هم این است که سلام کنند. السلام قبل الکلام. یا فرمود اگر کسی ابتداء به کلام کرد، قبل از سلام جوابش ندید. بعد از سلام گفتیم مصافحه است. خب این علامت محبت، علامت دوستی است، قلبی نسبت به هم دیگه ابراز میشه، میرسن به هم مصافحه میکنن. در روایت فرمود تا مادامی که اینا دستشون تو دست هم هست، دست خدای متعال بین دست اونهاست، یعنی نظر لطف الهی. و گناهانشون مثل فصل خزان که باد شدیدی هم بوزه، برگ‌ها از درخت میریزه، گناهانشون میریزه. پس اینم یک، اول سلام، دوم مصافحه، مرحله سوم معانقه بود که هفته قبل خوندیم. معانقه میکنن، یعنی همو در آغوش میگیرن، صورت هاشون رو به طرف هم عرض کنم که اینم باز گفتیم روایات متعددی داریم که خوندیم چند تا روایت هفته گذشته که علامت محبت بود، علامت دوستی بود، حقد و کینه و اینها رو از انسان دور میکنه، پاداش اخروی هم الا ماشاءالله. خب مرحله چهارم تقبیله. دو تا برادر هم، برادر دینی به هم میرسن، سلام میکنن، مصافحه میکنن، معانقه میکنن، هم دیگه رو ببوسند. اینم دیگه منتهای عرض کنم که اظهار محبت و دوستی است. حالا در تقبیل محدودیت هایی هست که در روایت میخونی. یک روایت داره عن یونس ابن ذبیان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان لکم لنورا تعرفون بهی فی الدنیا. فرمود شما مؤمنین، خطاب به مؤمنین است، سلام علیکم. فرمود شما مؤمنین، براتون نوری هست که تعرفون بهی فی الدنیا، با اون نور شناخته میشید، همدیگه رو میبینید، اون نور رو در صورت هم مشاهده میکنید. حتی ان احدکم ازا لق لقا اخاه، یکی از شما مؤمنین وقتی برادر دینشو میبیند، قبله فی موضع نور من جبهته، ببوسد او را در، عرض کنم که محل نور در جبهش، پیشانی، که ظهور در این دارد که اون نور که هر انسانی مؤمنی داره در پیشانی است و به اون نوری که در جبهه هست شناخته میشن. فرمود وقتی رسیدید به هم اذا لقیا، وقتی ملاقات کردی که از شما دیگری را، قبله فی موضع نور من جبهته، سلام علیکم، میبوسد او را، محل نور را که در پیشانیش است. عرض کنم که این که فرمود ان لکم لنورن، شما مؤمنین نوری دارید که تعرفون بهی فی دنیا. مرحوم مجلسی در بیان این روایت فرمود لازم نیست که این نور برای همه قابل مشاهده باشد. امام فرمود ان لکم نورن، نوری دارید در پیشانی شما، نوری هست شناخته میشید به او. خب ممکنه خیلی ها تشخیص ندن، نور رو نبینند، منافاتی نداره. قطعا ائمه اطهار علیهم السلام مؤمنینشون میرفتن خدمتشون، شیعیانشون میرفتن اون نور رو مشاهده میکردن و با اون نور میشناختن شیعیان رو. ملائکه قطعا تشخیص میدن اون نور را که در پیشان مؤمنین رو میشناسن ملائکه به واسطه اون نوری که در جبهشون هست. فرماد و من المحتمل که لعله یمکن ان یعرفهم بذالک بعض الکملین من المؤمنین، ممکنه بعد از اون مؤمنین کامل از عباد الله صالحین وقتی یک مؤمنی را میبینن تشخیص بدن نور رو که این نور را داره یا نداره. پس نور هست، ان لکم لنورن تعرفون به، ولی چه کسی اون نور را میبیند بحثه. ممکنه هر کسی نور جبهه برادر دینیش رو نبینه، احتمال دارد بعض از کملین از مؤمنین وقتی برادر دینیش رو میبیند اون نور رو بشناسد ببیند. ایشون فرماد فراست هم هست، ممکنه بعضی با فراست تفرسی که دارد دریافت میکنه با قرائن که این اون نور رو دارد یا ندارد، ولی اون نور نمیبینه، ولی با فراست و زیرکی و عرض کنم که دریافت با قرائن که فراست بهش میگی، اتقو من فراست المؤمن در روایت داره، اتقو من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، تو روایت داری. این فراست یعنی دریافت یه مطلبی، میابد اون مطلب رو با قرائن. ممکنه بعضیا یه فراستی داشته باشن و دریافت میکند اون نور رو، ولی اون ظاهر نور نیست، روشنایی نیست، اما دریافت میکنه. مثال میزنه ایشون فرماد مثلا در بعضی حیوانات هم این تفرس هست، مثلا یه بره یه میش وقتی گرگ رو میبیند فرار میکنه. خب این گرگ تا رو ندیده، کی بهش گفته؟ پدرش، مادرش، دانشگاهی، جایی رفته بهش گفتن گرگ دشمن توست، تو رو میگذره. تا حالا هیچ کس به گوسفند این حرف رو نزده، به مجردی که از دور گرگ رو میبیند پا به فرار میذارد. این اون تفرسه، اون فراسته، از قیافه او برداشت دشمنی و عداوت میکنه که این دشمن اوست، درنده ایست که او رو میدرد، ازش فرار میکنه. الا یعنی این فراسته. فرماد بالاخره نور بر اساس روایت که میفرماد تو جبهه مؤمنین هست، سوا اون این که دیگری ببیند یا دیگری نبیند، اونایی هم که میبینن ائمه میبینن، ملائکه تشخیص میدن، بعض کملین مؤمنین هم میبینن، بعضی هم با فراست عرض کنم که تشخیص میده، دریافت میکند که این مؤمن است و اون نور رو داره. خب پس ان لکم نورن، اون وقت حتی ان احدکم اذا لقی اخاه، وقتی ملاقات کرد یکی از شما برادر دینی رو، قبله فی موضع نور من جبهته، ببوسد او رو. حالا اینجا به صورت اخبار اومده، اذا لقی اخاه قبله، میبوسد او رو، شاید به معنای انشاءه، یعنی این کار رو بکنید، این وظیفه است. برادری به برادر دینش میرسد، پیشانی او را، پس محدوده، نه صورتش را، جاهای دیگه از صورت، فقط اونی که مجاز هست اینه، قبله من موضع نور من جبهته، اون نور در پیشانی مؤمن است، این اون محل نور رو ببوسد. عرض کنم که این یک روایت که دلالت میکند بر این که هم جایز این بوسیدن برادر دینی و هم عرض کنم که یک اظهار محبت و اظهار برادری و ایمانی است بین دو نفر مسلمان. بله، عرض کنم که مرحوم مجلسی فرمود تدل على ان موضع التقبيل في الجبهه است، این محدود میکنه، این روایت دلالت میکند که دو تا مؤمن میتونن همدیگه رو از روی محبت ببوسند، ولی موضع محل و اون موضعی که جاز برای همدیگه ببوسن همون پیشانی و موضع اون نوری است که در جبهه قرار دارد. خب این یک روایت. روایت دیگر که هم دلالت دارد بر این که دو تا برادر دینی به هم میرسن، بعد از سلام و مصافحه و معانقه، نوبت چهارم به بوسیدن میرسه که فقط پیشانی همدیگه رو میبوسن. روایت دیگر، رفاعت ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقبل رأس احد ولا یده الا ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او من ارید بهی رسول الله. فرمود که جایز نیست، لا یقبل، جایز نیست کسی ببوسد سر برادر دینیش را یا دست برادر دینی رو، جایز نیست ببوسد مگر اینکه ید رسول الله یا کسی که ارید بهی رسول الله، در راه عرض کنم که محبت رسول الله، در راه اینکه دست او را بوسیدن به منزله این است که دست رسول الله را میبوسد، این جایز است. خب لا اولی که جایز نیست، سر کسی گفتیم، خب سر، صورت اینا جایز نیست، فقط اون روایت محدود کرد به پیشانی. اما ید، فرمود جایز نیست دست کسی را ببوسد مگر دست رسول خدا یا کسی که ارید بهی رسول الله، دست او رو که میبوسد به منظر این است که دست پیغمبر رو بوسیده است، این دوتا جایزه دستشون بوسیده بشه. خب رسول الله که معلوم، من ارید بهی رسول الله، خب یکی علما هست، علما هستن که جانشینان پیغمبر هستن، روششون روش پیغمبره، همجوری که پیغمبر احکام دین رو تبلیغ میکرد، هادی ملت بود، راهنما بود، این علماء عامل که عمل میکنن خودشون به اون چه میداند و اون چه تکلیف است، این هادی مردم هم هست، ارشاد میکند، هدایت میکنه، مردم رو به راه حق وادار میکنه. اگر کسی دست او را ببوسد به منزل این است که دست رسول الله را بوسیده، چون روش او، عرض کنم که روش پیغمبر، خودش عامل به اون چه میگوید و میداند و علاوه حدیث سامر کن مردم رو هدایت میکنه به راه حق و راه راست. این رو فرمود جایز. پس دست کسی را نمیشه بوسید مگر کسی که اورید به رسول الله و او علما هست. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در کتاب قواعد یه بحثی دارد ایشون که مرحوم مجلسی هم نقل میکنه، ایشون تعمیم میده دست بوسیدن رو به عنوان تعظیم. فرمایش مرحوم شهید این است که یجوز و تعظیم المؤمن، نه فقط علما، یجوز و تعظیم المؤمن، عرض کنم که بما جرت بهی عادت و زمان، اون احتراماتی که در هر زمانی مرسومه نسبت به مؤمن، این احترامات رو ادا کردن فرمود جایز. حالا میخواد اون مؤمن عالم باشه، از علماء دین است، یا نه یک مؤمنی است بنده صالح از عباد الله صالحین، از اونایی است که عرض کنم که مربوط به خداست، فلاح داره کار میکنه، عبادتش فلاح و لله است، این مؤمن هم یجوز تعظیمه. تعظیم عرض کنم که مثلا تو مجلسی وارد میشه انسان جلو پاش بلند شه، قیام در مقابل او احتراماً این تعظیمه. تعظیم انسان در مقابلش میرسد دستی به سینه میزند، اینا که جرت عادت الناس، عادت مردم و روال مردم در احترام گذاری همون تعظیمه که دست به سینه میذارد در مقابلش تعظیم میکن. عرض کنم که و همچنین تقبیل، بوسیدن، دست بوسیدن، دست او رو ببوسد، اینا تعظیمه. پس در مجلس قیام در مقابل او، تعظیم در مقابل او، دست بوسیدن او، اینا که مرسوم هست. فرض کنید که جا براش باز کنن تو مجلس، احترام، این احترامات که مرسومه، فرمود همش نسبت به مؤمن، اونی که مؤمن واقعی است، فرمود جایز است. ولو این که تعبیر مرحوم شهید اینه، ولو این که از روایات تجویز خاصی ما نداشته باشه، نگفتن دست این مؤمن رو میتونی ببوسی، اما چون جرت عادت و ناس به این نحو تعظیم، میگه جایزه. چرا؟ به واسطه عموماتی که ما داریم در هم آیات هم روایات. و من یعظم، قرآن فرمود ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، اینا از شعائر، شعائر اسلامه. تعظیم مؤمن برای خدا، احترام گذاشتن به یک مؤمن، از شعائر اسلام. قرآن فرمود فانها من تقوی القلوب، کسی که قلب با تقوا دارد عمل میکنه. یا در جای دیگه فرمود ذالک و من یعظم حرمات الله، اونجا شعائر الله فرمود، اینجا حرمات، حرمات یعنی چیزایی که خداوند محترم دانسته. در شرع از طرف خداوند احترام براش قائل شده. خب مؤمن احترامی دارد، المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، تو روایت داریم مؤمن احترامش از خانه خدا کعبه بیشتره، این خانه ظاهری است، این قلب مؤمن خانه واقعی خداست. بنابراین پس از این آیات که به نحو کلی دلالت داره بر جواز تعظیم، که تعظیم مؤمن رو شعائر الله میدونه، میگیم جایزه، ولو روایت خاصی، دلیل خاصی ما برای این کار نداشته باشیم. این عبارت مرحوم شهید حقم هست. یا مثلا این مال آیات در روایت میفرماد یقول النبی لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا و کونوا عبادا عباد الله اخوانا. پیغمبر خطاب ملت فرمود لا تباغضوا، نهمت نسبت به هم دیگه با بغض، با عداوت، با کینه برخورد نکنید. لا تباغضوا لا تحاسدوا، با حسد ورزی نسبت به هم دیگه انجام ندید، عمل نکنید. لا تدابروا، از هم دبر دوری، کنار گیری از هم نکنید، اون بره اون طرف، اون بره اون طرف، بی اعتنای به هم دیگه، دوری نکنید از هم دیگه. عرض کنم که لا تقاطع و قطع، قطع ارتباط، قطع رحم نکنید. و کونوا عباد الله اخوانا، برادر دینی باشید، بندگانی باشید، اخوان برادر نسبت به هم دیگه. خب این خیلی به نحو کلی دلالت بر این دارد که دشمنی نکنید. یعنی چه؟ یعنی با هم نزدیک باشید، با هم دیگه احترام بگذارید. همین تعظیم و احترام و اینها رو به نحو کلی دلالت داره. پس بنابراین ایشون میخواد بفرماد این احتراماتی که متداول بین مردم هست نسبت به مؤمن انجام دادن جایزه، به دلیل همین عمومات از آیات و روایات. پس بنابراین دست یک مؤمن رو برای خدا بوسیدن، احترام گذاشتن، تعظیم در مقابلش کردن، فرمود این جایزه. وقتی جایز شد، خب سفارش این شد است که با هم کون و عباد الله اخوان و برادر دینی باشید، نسبت به همین احترامات رو موظفیم انجام بدیم. بعد مرحوم شهید خودش یه انقلتی تقریبا به خودش وارد میکنه که میگه شما میگید جایز است، پس دو تا روایت مخالف داری. یک روایت این است که نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احب ان يتمثل له الناس او الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار. پیغمبر فرمود کسی که دوست بدارد که مردم جلو پاش بیستن، احترام بهش بگذارن. من احب ان يتمثل الناس او الرجال قياما، تمثل قیام یعنی جلو پاش بایستد. عرض کنم که کسی که دوست می‌داره مردم احترام بهش بگذارن جلو پاش بایستن، فل يتبوا مقعده، نشیمنگاهش آتش است، یعنی اهل جهنم. خب این با اینکه میگیم احترام مؤمن، تعظیم مؤمن، دستشو ببوسیم، جلو باش احترام کنیم، بیستیم، تعظیم کنیم، با این روایت مخالف نیست. این یه روایت. یکی دیگه نقل میشه که انه صلی الله علیه وسلم کان یکره ان یقام له، پیغمبر کراهت داشتن که مردم مؤمنین جلو پاشون بلندشن بیست. اینو نقل میکنه مرحوم شهید که انه صلی الله علیه وسلم کان یکره ان یقام له، ان یقام له فکان. اون وقت چون پیغمبر خوشش نمی آمد و کراهت داشت، کان اذا قدمه لا یقومون، وقتی پیغمبر وارد مجلس می شدن احدی بلند نمی شد، کسی تکون نمی خورد. لا یقومون در مقابل پیغمبر لعلمهم چراحته ذالک، برای اینکه میدونستن پیغمبر ناراحت میشه، خوشش نمیاد. فاذا فارقهم، وقتی پیغمبر بر میگشتن تو مسجد، مثلا پیغمبر وارد میشد همه نشسته بودن، کسی بلند نمیشد، بعد از فراغت از نماز و کارشون تمام شد پیغمبر میخواستن برن، میگه همه احتراماً میایستادن تا پیغمبر رد بشه. فاذا فارقهم قامو، امت میایستادن حتی یدخل منزله، تو پیغمبر برن، خب حجره پیغمبر تو خود مسجد بود، اینا میایستادن تا پیغمبر وارد مسجد منزلشون بشن. لما یلزمهم من تعظیمه، چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه ملزم میدونستن خودشون رو احترام به پیغمبر بگذارن، و احترام پیغمبر این بود که وقتی پیغمبر بلند میشدن برن طرف منزل، عرض کنم که اینا میایستادن تا پیغمبر برن. خب پس بنابراین چون پیغمبر کراهت داشت که جلو پاش کسی بایسته، مردم هم میدونستن پیغمبر ناراحت میشه بلند نمیشدن، پیغمبر وارد میشد همه نشسته بودن. خب اینم دلیل بر این است که پس روش پیغمبر مؤمنین باید متابعت کنه، مؤمن باید خوشش نیاد کسی جلو پاش بلند شه، احترام بگذاره. وقتی خوب نیست، کراهت داره یا بده، جایز نیست، مؤمنین هم نباید این کار رو بکنن. این دو تا روایت رو مرحوم شهید به عنوان یه انقلت برای فرمایش خودش که فرمود جایز است احترام مؤمن، تعظیم مؤمن، ولو تو روایات هم نیامده باشه، جایز تعظیم از شعائر است، از اون آیات عمومی قرآن و روایات ما این جواز تعظیم مؤمن رو استفاده میکنیم. جلو پاش بایستیم، دستشو ببوسیم، تعظیم کنیم جلوش، امثال اینا. این دوتا روایت رو به واسطه به صورتی انقلت، خب این روایت با اون حرف شما گفتی جایزه منافات دارد، هر دو رو جواب میدهش. اما اینکه عرض کنم که پیغمبر خوششون نمی آمد که جلو پیغمبر کسی بریز بیست، ها اون روایت اول، که روایت اول این بود که من احب ان یتمثل له الناس، کسی که دوست بدارد مردم جلو پاش بیستن، فلیتبب و مقعده من النار. فرمود این روایت مال جبابره است، سلاطین جبار متکبر جوری بود وضعشون که وقتی وارد مجلس می شدن باید تمام بلند شن تا این می نشست، بعد از این که اون سلطان جبار می نشست اونا حق نداشتن بنشینن، باید بیستن جلوش، تا آخر مجلس خودش نشسته بود اونا می ایستادن. این رو دارد رد میکنه، این جهت که تا آخر همه جلو اون سلطان جبار بیستن، این رو مذمت میکنه. من احب ان یتمثل الیه الناس قیامن، جلو پاش بیستن وایسن تا آخر مجلس، این رو مذمت میکنه. نه اینکه مثلا حالا یه مؤمنی وارد شد انسان جلو پاش بلند شد و بیشینه، این یه تعظیم عرض کنم که کوتاه مدت، غیر اونیست که یتمثل الناس قیامن در مقابلش بایستن، غیر اونه. سلمنا، بر فرد تسلیم بشیم که اطلاق اون که اگر کسی دوست می‌دارد مردم جلوش بلندشن اهل آتشه، بگیم اینم باز به این نیت که اگر به عنوان تکبر، بزرگ بینی، خودشو بالاتر از دیگران میدونه و انتظار دارد جلو پاش بایستن، این بد، این است که فلیتبب و مقعده من النار. اما اگر چنانچه کسی هست که میدوند این احترام، احترام شخص خودش نیست، احترام مؤمن است، برای خاطر مؤمن دارن احترام میذارن، اونا ثواب میبرن با این کارشون، دوست بدارد کسی جلو پاش بلند شه، برای این که میدوند این تعظیم شعائر اسلامی است. احترام به این، احترام به مؤمن است، احترام به معنویت و ایمان است، خیلی هم خوبه. پس این باز اون روایت اینجا رو نمیگه. اولا مال اونایست که دوست میداشتن دائما جلوشون بایستن. اگر بگیم یه قیام احترامی را دوست می‌داشتن، به عنوان جبار بودن، متکبر بودن، این بود. و این رو ما در وجود امام بزرگوار، امام راحل دیدیم عیناً. قبل از این که امام رضوان الله تعالی علیه قیامشون رو شروع کنند، خیلی مقید بودن به این که احترامات اضافه نسبت بهشون نشه. به هیچ وجه حاضر نبود دو نفر وقتی خیابونشون داره میره دنبالش راه بره. فرمایش دارید حرفتون بزنید؟ نه، برید دنبال من نگید. میمدن تو مسجد اعظم تدریس، از درس تمام شد مثلا گاهی چند قدم، بعضی از آقایون، خود من گاهی یه سوالی میخواستیم بکنیم، یه دو قدم میرفتیم ایشون ناراحت بود. ما احساس میکردیم ناراحته. چند قدم از در مسجد اعظم اون طرف میرفتن بیرون، ما خودمون کنار میکشیدیم، خوشش نمیاد. درسشون تمام شد، یه روز اعلامم کرده بودن که مثلا صحبت میکنن امام، صحبتشون هم تمام شد، مسجد شبستان مسجد اعظم پر بود. امام رو منبر بلند شدن، داشتن عباشون رو درست میکردن که بیان پایین، یکی از طلبه های جوان شروع کرد یه شعاری برای سلامتی، از کنم که حالا دنبال شد که نذاشتن بگی، برای سلامتی. تا اینجور گفت، امام همونطور که بالا منبر وای ساده بودن، عباشون رو درست کردن، چی میگی برای سلامتی؟ یعنی چی؟ داد زد امام، نگذاشتن که مثلا این بند خدا شعارشو بده مثلا برای سلامتی امام سلبا، نمیذاشتن. این اون وقتی بود که هنوز امام، عرض کنم که اون وجهه امامت رو پیدا نکرد، به عنوان یک مدرس و یک مرجع بود. فوت مرحوم های بروجردی پیشون، خب خیلی ها دنبال این بودن که فاتحه بگیرن برای امام، برای مرحوم های بروجردی. امام فاتحه نگرفت، یه هفته شد، ده روز شد، خب همه از طرف امشب تو مسجد اعظم، از طرف فلان عالم بزرگوار، مرجع تقلید فلان، اینا رو اعلام میکردن. بالاخره تا شب 18 رحلت مرحوم بروجردی امام جلسه نگذاشته بودن، یه عده از طرف امام، شاگردای امام از طرف ایشون یه مجلس بر مرحوم بروجردی گرفت. من نمیخواست اسمش مطرح بشه که بگن اعلام بکنن امشب از طرف مثلا مرجع فلان آیت الله امام ختم هست. اینجور پرهیز داشت. اما بعد از این که مطرح شد دیگه عکس مثلا اجازه نمیداد عکس ازش بگیرم. اولین عکسی که از امام منتشر شد این عکاسی هما بود در همین خیابون حضرتی، یه عکاسی داشت، عکاسی هما. این یه عکس قلمی از امام کشید، خیلی هم قیافه مثل قیافه پهلوانی اینجور بود اون عکس اولی. اینو قلمی کشید، تکثیر کرد، پخش کرد. امام خودشون اجازه نمیدادن که ازشون عکسی گرفته بشه پخش بشه. قبل از این که به مرجعی، به بالاخره رهبری قیام بکنه، اما بعد از اعلام قیام رهبر، اینا دیگه براشون عادی شده. میمدن صلوات بفرستن، تعقیب کنن، دنبالشون را بیفتن، حرکت. چرا؟ برای اینکه اون وقت دیگه میدونن این اگه نکنن توهینه، وهنه، اگر نکنن وهنه. از این جهت اجازه میداد، هیچ منعی نداشت. عرض کردم اینو از خود امام دیدیم. اون وقتی که امام بود و شخص خودش به عنوان یک مرجع اجازه نمیداد، اما اونجایی که میدید اگر نکنند و وحن امام میشه، وحن یک رهبر میشه، وحن یک مرجعیت میشه، اجازه میداد. بنابراین اینم مرحوم شهید فرمود که اگر کسی هم دوست بداره که جلوش بایستند، نه برای خاطر شخص خودش، برای خاطری که مند این احترام به مؤمنه، احترام به عرض کنم که شعائر، جزء شعائر اسلامی است، یا اگر نکنن وحن میشه نسبت به یک مؤمن، اینا رو اجازه میدادن. پس این اشکالی، اون روایت که میگه من احب، اگر کسی دوست بدارد احترامش بگذارن، جایگاهش آتش است، این جاها رو نمیگیره. اونم که میگه روایتی که پیغمبر خوششون نمیاد، خب این از باب تواضع بود، پیغمبر تواضع میکردن، ناراحت میشد از اینکه مردم به زحمت بیفتن، این برای این جهت بود، و الا نه اینکه من ای برای این جهت، و الا میدونست پیغمبر بعد که برمیگرده مردم احتراماً میستن تا پیغمبر رد بشه، خب میدونست پیغمبر، ولی نهیم نکرد. معلوم میشه پس اون که امام پیغمبر خوششون نمی آمد از باب تواضع بود. بنابراین این جهتی که احترام مؤمن و تعظیم مؤمن به اقسام تعظیم و احترامی که متعارف بین مردم هست، این جایزه. بنابراین دست بوسیدن، عالم رو دستشو ببوسیم، مؤمنی رو دستشو ببوسیم، تعظیم بکنیم، جلو پاش بلند شیم، احترام بذاریم، اینا جایز است به این ادله عرض کنم که عمومی. خب این یه بحث حالا راجع به تقبیل بود، تا حالا دنبالش انشاءالله مطالب. بله بله، این مالو اوائل بود، اما بعد دیگه امام براش عادی بود دیگه، فرموده شاید همین بود اگر نکنن وحن. عرض کنم که بحث ما راجع به این بود که اگر چنون چه حد نصاب در خم در معدن، حد نصاب وجوب خمس در معدن، آیا اگر چنون چه دفعه و دفعات بگیم ملاک، یعنی هر دفعه ای اگر استخراج شد باید به حد نصاب برسه، در نتیجه اگر دفعاتی شد و هیچ کدوم به حد نصاب نرسید، خمس واجب نیست، یا بگیم که نه اگر دفعه ملاک نیست، دفعات هم اگر منظم کنیم، هر دفعه ای حد نصاب نیست، اما وقتی منظم کردیم بعضی رو به بعضی، دو مورد، سه تا پنج تا که استخراج شد به حد نصاب رسید، بگیم به حد نصاب است، واجب است خمس. هل یعتبر دفعه و یا اعتبار دفعات؟ نتیجه بحثی که داشتیم دیروز این بود که دفعه و دفعات ملاک نیست، بلکه ملاک وحدت اخراج و تعدد اخراج، یعنی اگر یک اخراج از معدنه، رفتن وایسادن دارن استخراج میکنن طلا از معدن، این وحدت اخراجه، این وحدت اخراج عرض کنم که ملاکه مستقلن، هر وقت به حد نصاب رسید خمس داره، نرسید خمس ندارد، کاری به دفعه و دفعات نداره. این وحدت اخراج باید به حد نصاب، اخراج از این دفعه به حد نصاب برسه، در دفعه اول به حد نصاب رسید واجب خمس بده، نرسید دفعه پنجم، پنج دفعه اخراج کردن، هر کدامش حد نصاب نبود، پنج تا که جمع شد به حد نصاب رسید، اون وقت واجب از خمس. پس اگر وحدت اخراج باشه، گفتیم 10 دفعه هم باشه باید منظم کنیم، هر وقت منظم شد به حد نصاب رسید خمس واجب. اگر تعدد اخراج شد، رفتن اخراج کردن دفعات متعدد، تمام شد، برنامه‌شون رو تمام کردن، تعطیل کردن، رفتن، یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد اومدن دوباره شروع کردن. این اخراج دومه. این اخراج دوم رو نباید با اون حساب بکنیم، این خودش مستقل. اگر در اخراج دوم دفعه اول یا دفعه دوم سوم به حد نصاب رسید، خمس واجبه، نرسید واجب نیست. نمیتونیم بگیم اون دفعه اول، اخراج اول نصف عرض کنم که حد نصاب رو داشتیم، تو این اخراج دومم رسید به 10 دینار، اون وقت به 10 دینار، این دفعه هم به 10 دینار، پس دو تا 10 دینار شد 20 دینار حد نصاب. این اخراج دوم را با اخراج اول نمیتونه منظم بکنه، اینا متعدده، دو تا رفتی به هم نداره، این یه فرده، اون یه فرده دیگه است.
زمان میتونه،
حالا هر زمانی عرف، عرف باید اینو وحدت دوم، اخراج دوم بداند. ممکنه زمانم طول نکشه، اما میگن اینا تازه دوباره شروع کردن، از ابتداست، نه اینکه همون حرکت و اخراج اولی باشه. اگر صدق عرفی تعدد شد، این میشه مستقل، خودشو باید حساب کنیم به حد نصاب رسید یا نه. مرحوم آقای خویی ایشون استدلال میکنه برای همین جهت، میگه از روایت ما همین رو استفاده میکنیم. روایت ما این بود، همون صحیح بزنتی سوال کرد که استخراج از معدن میکنیم، هل فیه شی، درش چیزی هست؟ امام فرمود لیس فیه شی تا به حد نصاب برسد. ایشون فرمود که این حکم یه حکمیست و موضوعی دارد، این یحسب انحلالن، حکمیز انحلالی میرد رو موضوع، تمام موضوعات رو میگیره، منحل میشد حکم به عدد موضوع. یجب، اگر رسید به حد نصاب، یجب خمس در استخراج از معدن، اگر به حد نصاب رسید در هر فردی. انحلال معناش اینه، حکم میره رو افراد، عرض کنم که به امس قضیه حقیقیه، میره رو افراد، هر فردی مستقلن این حکم میره روش. پس این که فرمود لیس فیه شی حتی بلغ به 20، این یه حکمیست موضوعش معدنه. ما یخرج من المعدن لیس فیه شی حتی بلغ 20، این فرد، این فرد، این فرد، این حکم منحل میشه به عدد افراد، میره رو افراد. یه مثالم میزنه، فرمود اگر چنانچه مولای به عبدش گفت که اشتر ازاشتریت منن من الهنت فاعت درهم، اگر یک من گندم خریدی واجب است برات یه درهم صدقه بدی. مولایی به عبدش میگه، توجه فرمودین؟ خب اگر این رفت نصف من خرید، این عبارت، این حکم که یجب علیک اداء درهم، میگیردش یا نه؟ گفت از اشتریت من، نه، این که من نیست، نصف من. رفت دوباره یه نصف من دیگه خرید، دو تا نصف من خریده، باز اینجا میگیم واجب است درهم بده یا نه؟ واجب نیست. چرا؟ چون حکم اینه، یعنی موضوع اینه، اشتراء من، این موضوع حکمش وجوب اعطاء درهم. هر وقت این موضوع محقق شد یه درهم باید بدی. خب اینجا اشتراء اول نیم من، اشتراء دوم نصف من، اشتراء سوم نصف من، اشتراء چهارم نصف من. هر فرد اشتراء رو مستقل حساب میکنیم، نمیتونیم بگیم دوتاش کنار هم بذاریم شد یک من، پس باید یه درهم بده. چرا؟ چون این حکم که وجوب اعطاء درهم باشد رفته رو موضوع که موضوع اشتراع من است. هیچ کدام از اینها اشتراع من نیست، اشتراع نصف من. ولو دو تاش با هم میشه یک من، اما دو فرد رو کنار هم نمیتونیم بذاریم. حکم رو فرد رفته به طور انحلال. هر موردی که اشتراع من شد یک درهم باید واجب است بدم. پس اشتراع من ما میخوایم. همینجور که اونجا اینجوره، حکم رفته رو کل افراد انحلالن، مثل قضیه حقیقیه و نمیتونیم دوتا را به هم منظم بکنیم، دو فرد را. اینجام فرموده هرگاه از معدن به مقدار عشرین استخراج شد یجب الخمس. پس موضوع ما این است که 20 درهم 20 دینار استخراج بشه. هر موردی که 20 دینار استخراج شد، مورد به مورد، اخراج اول، اخراج دوم، اخراج سوم، باید هر کدام به 20 برسه. اگر یکیش نصف 20ه، 10 20، اون اخراج اول، خب این به حد نصاب نیست. دفعه دوم رفت اخراج دوم، چون رفته رو فرد، هر فرد اخراج ملاکه. اگر رو دومی اخراج کرد، باز حکم نش به حد نصاب نیست. نمیتونیم اون اخراج اولی را با اخراج دوم کنار هم بگذاریم بگیم دوتا شد 20 دینار. اون یه فرده، اون یه فرده. ما کل و فرد را مستقل حساب میکنیم، مثل همون شراء من. چجور گفتیم شرا، هر شرایی باید یک من باشه تا واجب باشد اعطا. نصف شد واجب نیست، ولو دوتاش کنار هم بذاریم میشه یک من. اینجا هر فرد اخراج حکمش این است که باید به 20 دینار برسه. هر فرد اخراج اگر نرسید خمس نداره. اخراج دوم، اخراج سوم، کل و اخراج مستقل حساب میشه. بنابراین پس رو ایشون از همین مطلب رو از روایت استفاده میکنه که مراد از روایت که میفرماد اگر به 20 دینار رسید یجب الخمس، موضوعش اخراج 20 است از معدن. این اخراج افرادی دارد، اخراج اول، اخراج دوم، اخراج سوم، هر کدوم مستقله. نمیتونیم دوتا اخراج رو کنار هم دیگه بذاریم و بگیم به حد نصاب، دوتایی با هم به حد نصاب رسیم. بله در اخراج، هر اخراجی اگر دفعاتی شد یه اخراجه، وحدت اخراج، 10 بارم رفتن در آوردن، دفعه دهمی که جمع شد رسید به 20 دینار، میگیم خمس داره، چون یک اخراجه. اما اخراج اول یه فرده، اخراج دوم فرد دیگر، هر فردی مستقله، باید اونو میزان حد نصاب رو برای خودش فرض کنیم. اگر در خودش ولو به دفعات رسید به 1 دینار، به 20 دینار، خمس دارد، نرسید نداره. پس این مطلب رو که ملاک وحدت اخراج است و هر جا در وحدت اخراج به 20 دینار رسید ولو به صورت دفعات، خمس واجبه. اما چیز اول، اخراج اول با اخراج دوم، اونو نمیتونیم کنار هم بگذاریم. این مطلب تمام، تا بحث بعدی. صلی الله علیه و سیدنا محمد.